أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. دو نکته در تکمیل بحث قبل عرض کنم. اول این که بنا شد حجیت قطع ذاتی و جعلی نیست و به تبع اون رد از عمل به اون هم ممکن نیست و جعل حکمی بر خلاف حکم مقطوع معقول نیست، چرا که اگر به ملاک نفسیت بخواد جعل بشه مستلزم اجتماع ضدینه و اگر به ملاک طریقیت موضوعی نداره بعد از وصول و قطع به واقع و انکشاف تام. اشکال شده بر این مطلب همانطوری که از کلمات مرحوم آخوند برمیاد، نه در کفایه مرحوم ها شیخ در درر این کلام رو متعرض میشه به نقل از استادش مرحوم آخوند، و اون این که ممکنه ما نحن فیه قیاس بشه بر به مسئله نهی از عمل به فن قیاسی و گفته بشه که با این بیانی که گفته میشه حکم عقل به اعتبار و حجیت قطع اگر قابل جعل خلاف نباشه، خب لازمش اینه که پس نهی از ظن انسدادی بنابر ظن قیاسی در فرض انسداد نباید دیگه ممکن باشه، چون که اونجا هم عقل حاکمه به حجیت ظن، خصوصا علی الحکومه عقل حکم به حجیت ظن میکنه. پس نباید اگر جایی حکم عقل بود از باب جعل شارع نبود، شما گفتید که قابل سلب نیست چون حجیت قطع به جعل شارع نیست که بخواد امر رفعش به ید شارع باشه. نتیجه اینه که هر کجا حجیت به جعل شارع نبود نباید نهی از اون و سلب اعتبار از اون ممکن باشه شرعاً، مثل ظن انسدادی علی الحکومه مخصوصا خب به حکم عقل حجته، در حالی که شارع از عده‌ای از ظنون استحسانات و عقیسه و مانند اینها حتی بناءً علی اعتبار ظن من باب قضیه حکومت فرض اینه که نهی کرده، نباید معقول باشه. و حالی که لا شک در این که این معنا ملتزم بهش میشن و میگن عمل به قیاس حتی بعد الانسداد جایز نیست. اگر بنا شد نهی از عمل به ظن، ظنی که حاکم به حجیت و اعتبارش عقل، حالا علی القول بالکشف ممکنه بگید که مردش به حکم شارعه، و اما علی الحکومه اولا و آخرا عقل حکم به اعتبار ظن میکنه بدون کشف از موقف شریعت. ظن و عقل حجت میدونه در فرض انسداد باب علم و علمی، در حالی که این ظنی که به حکم عقله بلا اشکال فقهیا شارع نهی از عمل به ظن قیاسی کرده، در حالی که در حکم عقل تفاوتی بین ظن قیاسی و غیر اون نیست. اگر این ممکن شد پس بنابراین محظوری در نهی از عمل به قطع هم و جعل حکم برخلاف قطع هم نخواهد بود. این اشکالیه که در مقام مطرح شده. مرحوم آخوند قدس سره در صدد رد این اشکال آمده، فرموده فرق است بین قطع، نهی از متابعت از اون جایز نیست و ممکن نیست، و اما نهی از ظن اشکالی نداره. سر فرق اینه، مرحوم آخوند این گونه فرموده در مورد ظن چون واقع منکشف نیست، مرتبه حکم ظاهری محفوظه. یعنی اگر عقلم حکم به اعتبار ظن علل حکومه، اگر عقل حکم میکنه در فرض انسداد، نه به عنوان انکشاف واقع بلکه به عنوان حجت و طریقی که حکم ظاهری است، چون طرف بیش از این میسر بر او رسیدن به واقع میسر نیست، ولذا چون بر او بیشتر از این میسر نیست، اکتفا میکنه عقل در مقام امتثال وظائف به همون ظن، بدون اینکه واقع منکشف باشه به انکشاف تام، بلکه به انکشاف ظنی. در انکشاف ظنی خب این حکم ظاهری خواهد بود در نهایت، ولذا شأن ظن علل انسداد الحکومی در حکم ظاهری بودن شأن حجج و امارات برابر انفتاح باب علمی، کما این که شارع می تواند در مورد انفتاح باب علم حکم واقع امر دیگریه، در حالی که جعل حجیت میکنه بر اماره‌ای که منتهی به خلاف واقعه. کذلک در مورد ظن علل انسداد و الحکومه، چون باز به عنوان حکم ظاهریه، مرتبه حکم واقعی با فرض حکم ظاهری محفوظه و محظوری از ناحیه جعل حکم بر طریقی و ظاهری بر نسبت به حکم واقعی بر خلاف اون محظوری نیست، محظور اجتماع ضدین و امثال اینها یا حتی مثلین محظوری اتفاق نمی افته. هر جوابی رو که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری در موارد امارات و طرق و حجج گفته می شود، همون جواب رو در مورد ظن انسدادی علل حکومه با فرض مخالفتش با واقع گفته میشه. و از اونجا که این حکم ظاهریه، اشکال نداره شارع درش سبک سنگین بکنه. این جوابی است که مرحوم آخوند قدس سره در کلام محکی از ایشان در درر به این شبهه داده. بعد خود مرحوم شیخ اشکال کرده به این جواب، به اینکه این حل مشکل رو نمی‌کنه، چرا که مرحوم آخوند در ناحیه جمع بین حکم واقعی و ظاهری حکم می‌کنه به عدم فعلیت حکم واقعی، با اون باید مشکل رو حل بکنه، ولذا اونی که هست در ما نحن فیه اگر اون معنا محقق بشه فهو، و الا فرض اینه که عقل وقتی که حکم به حجیت ظن کرد، همان طوری که اجتماع ضدین قطعا ممکن نیست، ظن به اجتماع ضدین هم ممکن نیست، ولذا در قضیه محظوری که در ما نحن فیه اتفاق میفته اینه که شارع چگونه میتواند دخالت بکنه در امری که عقل حکم به اون کرده. عرض من اینه، عقل حکم به اعتبار ظن میکنه علل حکومه، اصلا عقل حکم به حجیت ظن نمیکنه، عقل حکم به تبعض در احتیاط میکنه. اینطور نیست که عقل اون شیء رو حجت بر واقع به حساب بیاره. عقل میگه وقتی که بنا شد باب علم و علمی منصد شد، قضیه احتیاط در کل مسائل چون منتهی به حرجه، ولسنا کالبهائم والمجانین، ولذا باید در مقام احتیاط خلاصه موارد موهوم التکلیف رفعیت میشه، حالا که امر دائره بین رفع ید از احتیاط تام که نمیشه، احتیاط باید تبعض پیدا کنه، امر دائره بین این که احتیاط در موارد ظن به تکلیف اجرا بشه یا در موارد وهم تکلیف، توهم تکلیف. عقل میگه که احتیاج رو در اون ناحیه قرار بدیم. و این حکم عقلم لا محال تعلیقیه، چون عقل حکم میکنه از باب حق شارع و اینکه شارع راضی نیست به اهمال تکالیف. خب اگر خود شارع دخالت کرد و فن قیاسی ولو فن به تکلیف اعتنا نکنید، خود صاحب مسئله بعضی از ظنون رو الغا کرد، معناش اینه که اگر از ناحیه، اگر مخالفت تکلیف واقعی از ناحیه عمل به این ظن اتفاق افتاد، شما عقوبت نمیشید و تکلیف بر شما در این صورت تنجز نداره. اما چون مرتبه حکم ظاهری محفوظه به این معنا که واقع منکشف به انکشاف تام نیست، ممکن شارع الغا بکنه وجوب متابعت ظن رو در بعضی از موارد، چون واقع منکشف به انکشاف تام نیست. اما در مورد قطع بعد از وصول واقع به انکشاف تام، ممکن نیست شارع رفعیت بکنه از وجوب متابعت قطعی که به حکم عقله، مگر به رفعیت از حکم واقعی، و الا به یه حکم واقعی ما ازش دست بر نداشتم که وصول هم داره. در این حال شما متابعت واقع رو نکنید، این همون اجتماع ضدینی بود که محظور لاینفک ترخیص در مخالفت قطع بود و به ملاک حکم ظاهری جعل حکم بر خلاف قطع ممکن نبود، چون که فرض اینه که به ملاک طریقیت با انکشاف واقع به نحو تمام مجالی برای حکم ظاهری نیست، به خلاف موارد غیر انکشاف تام، ولو اینکه عقل حکم به حجیت هم بکنه. اما حجیتی که عقل حکم بهش میکنه، ما که میگیم عقل در موارد ظن استدلالی حکم به حجیت نمیکنه، حکم به تبعض در احتیاط میکنه. اگر حکم به حجیتم بکنه به ملاک انکشاف تام نیست، حجیت به ملاک حکم ظاهریه. خب اگر به ملاک حکم ظاهریه، پس بنابراین مجالی برای رفعیت از اون حجیت به ملاک مصلحتی که شارع تشخیص میده وجود داره. بلکه اصلا عدم جواز عمل به قیاس نیازی حتی به وصول حکم شارع به منع از قیاس هم نداره، احتمالش هم کافیه تا این که ظن انسدادی رو الغا بکنه. چرا؟ برای اینکه اگر بنا شد عقل حکم به حجیت میکنه، حجیت رو اگر بنا شد امر دائر شد بین خصوص ظنی یا اعم از اون ظن، این مردش به شک در حجیت در معادای قدر متیقنه و دیگه عقل حکم به حجیت نمی کنه در مجالی که شک در حجیت هست. یعنی ظن قیاسی ولو با احتمال رد اشاره، دیگه عقل نمیتونه حکم قطعی به حجیت بکنه و قطعی، مخصوصا اگر بنا بشه احتمال حرمت عمل به ظن تکلیفا هم باشه، اون که دیگه دوران امر بین محظورین پیش بیاد، چون امر دائره بین وجوب متابعت از باب رعایت واقع یا حرمت متابعت از باب احتمال ممنوعیت نفسی و حرمت ذاتی قیاس. ولذا بین ظن ولو به حکم عقل حجیتش ثابت بشه و بین قطعی که حجیتش به حکم عقله، تفاوت کما این که بیان شد. مطلب دوم اینه که مرحوم آخوند قدس سره برای حکم مراتبی قائل شد. سه مرتبه مرحوم آخوند بر حکم قائل شده، مرتبه مصلحت و مفاسد واقعی که اونا مراتب حکم محسوب نمیشه، اونا مناشع جهله، ولذا مثل اشعری و معتزلی قائل، اشعری قائل به ثبوت حکمن با اینکه تقیدی به مصالح و مفاسد ندارن. بله عدلیه قائلن که احکام تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه کما هو المشهور، یا مصالح و مفاسد در خود جهل کما هو مختار و بعض المحققینه، به این قائلن. ولیکن اینا نه حکمند مصالح و مفاسد، نه از مراتب و حکم محسوب میشن، اینا مناشع جعل حکمه. اونی که در کلام مرحوم آخود آمده برای حکم سه مرتبه ذکر کرده، مرتبه جعل و امر و نهی که ازش تعبیر به انشا میشود، مرتبه فعلیت، مرتبه تنجز. این سه مرتبه رو برحوم حکم آخون قدس سر رو برحوم قائله. و گفتیم منظور ایشون از فعلیت اینه که کما صرح به فی موضعین، اینه که اراده حتمیه طبق اون انشاء وجود داره، به نحوی که لو علم به المکلف لتنجزه. فعلیتی که مرحوم آخون ادعا میکنه از مراحل حکمه اینه، اراده پا زمین میزنه مولا. ما سابق اینجوری تعبیر میکردیم، مولا پا به زمین میزنه، میخواد انشاء. دو جوره، یه وقت انشاییست که مولا پا زمین نمیزنه، یه وقت اینه که مولا یقشو داره پاره میکنه. منتها چه کنه؟ گاهی وقتا مولا به حتمم میخواد، منتها عبد به خاطر جهلش به اون معذوره و حکم بر او تنجز نداره. حکم بالغون مرحلت الفعلیه اما لم یتنجز، اونجایی که مکلف جهل به حکم داره و معذوره در جهلش. این سه مرحله رو مرحوم آخون قدس سره بر حکم قائله، مرتبه انشاء و جعل، مرتبه فعلیت و اراده حتمیه بر طبق انشاء، و مرتبه سوم هم مرتبه تنجز که منوط به علم مکلفه. بله دیگه، حالا از مراتب حکم شرعا نیست، از مراتب حکم عقلا، مهم نیست دیگه، اینش دیگه میشه اصطلاح. یعنی اینکه حکم خودش یه مرحله‌ای داره در مراحل خارج، یه مرحله‌ایه که به ید مولاست، اون انشاء و جعل و فعلیت، این به ید مولاست. یه مرحله‌ای هم هست که دیگه به ید مولا نیست، من حیث انه مولا تابعه، اینه که خلاصه به عبد وصول پیدا بکنه و عبد اطلاع بر حکم پیدا بکنه، صغرن و کبرن، که این مرحله سوم گفته میشه مرحله تنجزه که اینم به حکم عقله. این سه مرحله برای حکم هست. ولی منظور مرحوم آخون قدس سر رو از فعلیت اون اراده حتمیست که در مقابل مثل اوامر انشائیه امتحانیه، که مولا بر طبقش اراده حتمی نداره. و اونی که باز مرحوم آخون تحرز میکنه به قید فعلیت، احکامی که محول به عصر ظهوره، که این احکام مولا بر طبق این انشاءاتش اراده حتمیه نداره، به حیفی هستن این احکام که لو علم به المکلف هم لا یتنجس. فعلیت نداره چون اراده حتمیه بر طبقش نیست. گفتیم مرحوم آخون منظورش از فعلیت اینه، نه فعلیت ناعینی. فعلیت ناعینی اینه که مولا انشاء و جعلی که داره اگر صغرویان در خارج موضوع جعل او محقق شد، حکم فعلیت پیدا میکنه. فعلیت حکم اینه که جعل مولا در خارج موضوع و صغرا پیدا کنه، حتی اگر منجز هم نشه به سبب جهل مکلف، جهل کبرویان و صغرویان. یعنی اگر مولا گفته لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این جعل شارع فعلی نمی شود مگر جایی که در خارج آدم پولدار پیدا بشه و علم به وجوب حج علی المستطیع هم داشته باشه. کبرویان و صغرویان در حق مکلف، و صغرویان هم علم به اون صغران باید باشه، و الا مکلف پول داشت نمیدونست. موسم حج گذشت، اون وقت تازه خبر شد که آقا پولدار بوده، بازم تنجز نداره حج بر او. یعنی اگر یه آقای پولداری بود، یک میت بعیدی از او مرده بود، ارثش هم تقسیم کرده بودن، بعد از سالها حالا یه آقا متوجه میشه بابا اون بابای خود من بوده، اون ارثشو تقسیم کردن، خب منم که جزء ورثه بودم. نمیدونستن که اون بابای دستگلی به آب داده توی جای دیگه‌ای و این آقازاده اون آقاست. پولا رو تقسیم کردن، خونه ها و املاک رو تقسیم کردن. این آقا حالا میره شناسنامه‌شو نشون میده به اون برادراش، میگه منم برادر شما، منم چند ساله. این آقا به موت میت، این آقا ملکه در عرض بقیه ورثه، چند میلیارد این آقا مالک شده و نمیدونست. خب این حکم در حق مکلف فعلیه، اما تنجز نداره، چون این آقا مستطیعه. عنده ما یحج به، کسی که عنده ما یحج به مالکون، منتها این نمیدونست، مثل که پولیه گنجیه خبر نداره که این گنج مال او اینجاست. بعد از آنی که علم به کبرا و علم به صغرا برای او محقق شد و تحقق صغرا، منتها علم در تنجز دخیله و الا علم در فعلیت حکم دخیل نیست. علم به کبرا و تحقق صغرا، اون وقتی که در این صورت حکم، البته علم به کبرام دخیل در تنجزه و الا جعل واقعی فعلیتش به تحقق موضوعه. حالا باز اینا رو از باب اون چه دخیل در تنجزه عرض میکنم. و الا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این آقا نمیدونست شارع جعل وجوب حج بر مستطیع کرده. بسیار خوب، نمیدونست، پولدار شد در حالی که نمیدونه جعل وجوب حج بر مستطیع شده. خب هم حج بر این آقا واجبه اون وقتی که پول داره، متفاوتش اینه که چون علم به کبرا نداره معذوره اگر مقصر نیست، ولذا حج هم بر اون منجز نشده، فعلی شده منجز نشده. فعلیت در قاموس نائینی یعنی وجود کبرا ولو علم به اونم نداشته باشه مکلف، وجود کبرا و تحقق صغرا عینیت اون در خارج. وجوب حج علی المستطیع و تحقق الاستطاعه موجب فعلیت این حکم میشه. مرات در فعلیت از نظر نائینی اینه، اون وقت اگر علم به کبرا و صغرا هم بود تنجز محقق میشه، و الا اگر علم به هر کدوم از این یکی از این دو امر نبود تنجز منتفیه. نمیدونست حج علی المستطیع واجبه، یا میدونست نمیدونست پول داره. خب حالا عرض میکنم، مرحوم ناین قدس سر رو فرمایشش اینه که ملاک در فعلیت وجود کبرا، کبرای شرعی، کبرای مولوی، جعل مولا و تحقق موضوع اون کبرا در خارج، این میشه مسابق میشه با فعلیت حکم. بر این اساس خب مرحوم نائینی وقتی که بر اساس احکام محوله به عصر ظهور قیدی داره، قیدش معاصرت معصوم، حضور معصومه و ظهور معصومه و با غیبت، از مثل وجوب صلات جمعه کما هو المشهور بین الفقها، وجوب تعیینی صلات جمعه مشهور بین فقها اینه، منوط به معاصرت ظهور معصوم و حضور به معنای ظهوره، و الا در عصر غیبت ولو امام وجود داره لا تخلو الارض من حجه، اما امامی که وجود داره این حکم در حق امتش بعد از آنی که ظهور نداره ثابت نیست، چون همان طوری که شرط وجوب جمعه اینه که طرف حاضر باشه نه مسافر، مرد باشه نه زن، نماز جمعه بر زنها واجب نیست حتی در عصر حضور معصوم، جوان حالا نگم جوان، پیر نباشه، بر شیخ و شخص حرم و پیر حضور در جمعه واجب نیست. اینا یک شروط. یکی هم حضور معصوم. و لذا مثل مرحوم نائینی قدس سره میگه، منم میگم اون احکام محوله به عصر ظهور اگر حکم این چنین داشته باشیم که ما گفتیم مثلا معلوم نیست همچین چیزی، و این از خطاهایی است که از کلام آخوند ناشی شده از فهم غلطی از بعضی از روایات که فرموده روایاتی به این مضمون داریم، نه روایاتی ما به این مضمون یک روایتی که اونم موردی شاهد، و الا عموما اونی که تو ذهن مرحوم آخونده از روایات اونیه که اضافه هر حضرت کذا می کند، اضافه هر حضرت کذا می کند، اضافه هر حضرت حکمه به کذا، اضافه هر حضرت غیر المقام، اضافه هر حضرت نمیدونم حدمه کذا را، اضافه هر حضرت حکمه به کذا، اضافه هر اون حضرت وسع الطریق الاعظم و امثال اینا. ما گفتیم این روایات ناظر به اعتراض به وضع معاصر ائمه است که حکام امر اجرا به دستشون بوده و رعایت نمی کردن. حضرت که امامت به معنای حکومت ظاهری در به دست حضرت نبوده، ولذا حضرت میگه اگر اون حضرت ظاهر بشه مقام رو از این موضعی که الان قرار داده شده همین امروز در مسجد الحرامه حضرت بر میگردونه به لسق الکعبه، میچسبونه به کعبه مشرف مقام رو، همان طوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله این گونه قرار داد، مقام رو برد چسبون به کعبه، در حالی که در جاهلیت محل مقام ابراهیم در مکه مشرفه همین موضعی که الان قرار داره بود در جاهلیت. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بعد از فتح مکه مقامو کندن از اون جای موضع جاهلی بردن چسبوندن به کعبه، ولی بعضی از اهل فتن رفت قبل از آنی که ظاهرا حضرت این کارو بکنن یه نخی برداشته بودن و اون موضع امروزیش رو اندازه‌گیری کرده بودن و داشتن. پیغمبر اکرم صلی الله علیه از دنیا که رفت تا مدت خلافت خلیفه اولم در همین موضع پیغمبری بود به لسق الکعبه، خلیفه دوم وقتی که سوار بر امر شد برخلاف عمل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مقام را کند از اونجا آورد در موضعی که امروز قرار داره گذاشت، کما صرحت به روایات القطعیه، برید تاریخ مراجعه کنید این شأنش. من یادمه شاید بیش از 20 سال پیش چند تا مقاله از ما منتشر شد توی مجله میقات در همین مضمون که محل مقام اینجا نیست، محل مقام به حسب روایات قطعی کعبه است، ولذا اضافه هر اون حضرت مقام رو برمیگردونه به موضع اصلیش و این موضعی که الان قرار داده شده این بدعتیه، مثل کثیر من البدع که از خلفا محقق شد، مثل صلات تراویح. ولی این معناش این نیست که الان اگر میسر بود یک حاکم عدلی بود این کار رو نکنه، معنای این روایات اینه که اگر حضرت ظهور بکنه و این اموری که گفته شد محقق نباشه، حضرت این کارو میکنه. ولذا در روایت داره اذا ظهر اون حضرت وسع الطريق الاعظم. چرا؟ چون طرق در اون عصر طرق ضیقه و باریکی بوده. حضرت اذا ظهر، امام صادق اعتراض میکنه به وضع موجود، این چه کوره راهاییه که طرق اعظم باید وسیع باشه. حضرت اذا ظهر وسع الطريق الاعظم، اگر راه مثلا 10 متره 40 متر میکنه، همونی که الان هست، یا 100 متر میکنه. حالا من دقیق یادم نیست، در روایات اشارم شده که خلاصه توسعه میده. حالا اگر حضرت وقتی ظاهر شد اتوبان وجود داره، همونی که حضرت میخواست انجام بده قبلا انجام دادن، ولو حکام جور انجام دادن، دیگه حضرت کاری نمیکنه. همه اینا درست اذا ظهره به شاهد و یمین قضاوت میکنه، چون حکام اون وقت شاهد و یمین رو بشه اعتبار قائل نبودن. حضرت بگه اگر اون حضرت ظاهر بشه به شاهد و یمین مثلا قضاوت میکنه. ولذا همین الان هم ما فقهیان میگیم به شاهد و یمین باید قضاوت کرد. حکم داوودی به این معنا که حضرت بساطشو داره، علم لدنی داره، ولذا اونجور هم میتونه قضاوت بکنه. الانم اگر فقیه به علم شخصی میتونه قضاوت بکنه، منتها انا له ذلک. ولذا همین الانم مراجعه کنید به فقه، مشهور بین فقها اینه که یجوز للقاضی ان یقضی بعلمه، منتها اون حضره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نمیخواست علم به صغریات پیدا بکنه، ولی اگر علم میخواست پیدا بکنه و علم رو خلاصه براش محقق میشد به خواسته او، اونم باید قضاوت میفرمود.
همه که تحمل میکردن این که قاضی این رو انجام بده، میرفتن زیر بار،
ناچار بودن.
نه، امیرالمومنین در زمان حکومت اداره قضایی بود، سپرده ها رو قبول کردن، رفتن شهادت
کردن. ولذا اونجا حضرت برخلاف گفت که تو سه جور جور در حکم کردی در اون قضیه مال در اقلحه. گفتن که خلاصه قضیت جورن به سه جور تو جور کردی. حالا ما رو وارد اونا نکنید، عرض کردم این از اشتباهاتی است که از کلام مرحوم آخون که از فهم ناصحیح از این روایات نشأت. چون میگه روایاتی به این مضمون، نه لیس لنا فی هذا المجال، روایات اونجوری که کما زعمه او مرحوم آخون قدس سره و کلام فی محله، قبلم اشاره کردیم. غرض اینه که احکامی که محول به عصر ظهوره، خب این یکی از شرایطش میشه ظهور، همانطوری که وجوب صلات جمعه علی المشهور بین الفقها محول وجوب تعیین صلات جمعه محول به عصر ظهوره. یعنی محول به عصر ظهوره یعنی چی؟ یعنی اینکه یکی از شرایط وجوب حضور معصومه به معنای ظهور. حضرت وقتی که ظاهر نیست پس الان وجوب تعینی هم نیست، همانطوری که وجوب حج علی غیر المستطیع نیست، وجوب الحضور للجمعه به نحو تعیین در عصر غیبت هم نیست. این از نظر مرحوم ناینی. مرحوم آخون قدس سر رو فعلیتو به این معنا اخذ نمی کنه، فعلیتو به اراده پازمین کوبیدن معنا می کنه. مولا پا به زمین می کوبه به این معنا. ولذا میگه در این موارد که از قبیل احکامی است که محول به عصر ظهوره، مولا پا به زمین نمی کوبه، نه از بابی که موضوع محقق نشده. ولذا مرحوم آخون بین وجوب حج علی المستطیع نسبت به کسی که مستطیع نیست، مولا این حکمو به نحو پاکوبی زمین داره، اما به همون نحو مشروط. مولا پا به زمین میزنه لله علی الناس، یعنی اراده حتمیه بر طبق این خطاب وجود داره، اما اراده حتمیه بر طبق خطاب به اینه که خطاب مشروطه، به نحو مشروط مولا پا زمین میزنه. اما ایشون در احکام محول به عصر ظهور اینگونه تطبیق نکرده، گفته اصلا مولا الان بی خیال پا زمین نمیزنه، میگه که شما کار نداشته باشید بعدن من پا زمین میزنم، الان نه، الان شما نسبت به اینا یعنی ما با این خطابات معامله خطابات مشروطه نکنید. مرحوم آخون اینجوری تصور میکنه، در حالی که حق با ناهینیه که دیگه مولا پا به زمین میکوبه و اینا. مولا یه جعلی کرده، جعل اگر موضوع جعلش محققه دیگه خب فعلیت پیدا میکنه، تکلیف همونه که ناهینی گفت. اگر موضوع جعلش محقق نیست خب فعلیت پیدا نمیکنه. حالا محقق نیست موضوع جعلش، یه وقت خطاب مشروطیه که الان تحقق موضوع درش ممکنه، مثل خطاب حج مستطی که پولدار شدن الان ممکنه، و مثل خطاب زکات و خمس که ملک نصاب و فائده الان ممکنه. یه وقت اینه که نه، مربوط به یک امریه، قید، یه قیدیه که الان محقق نخواهد شد. گفتن فعلا محقق نیست این موضوع. این در ناحیه این که خطاب مشروط باشه تفاوتی ایجاد نمیکنه. یا مرحوم آخوند که شما میخوای از این طریق، از طریق این که پا مولا به زمین میکوبه و نمیکوبه فرق بین خطابات قائل بشی، بگی این که خطابات محوله و اصل ظهور فعلی نیست، اما لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا فعلیه، فعلیه ولو به نحو همون مشروط. نه آقای من، خطاب حجم الان فعلیه به این معنا که به نحو مشروط فعلیه، اون خطابات محوله به عصر ظهورم برابر زعم مرحوم آخون به نحو مشروط فعلیه. گفتم که نسبت به کسانی که همونجور که لله علی الناس حج البیت من استطاع، لله علی الناس حج البیت عند حضور المعصوم، تو عند ظهور المعصوم، هیچ فرقی نمیکنه یا مرحوم آخون. و رضا اینجا حق با مرحوم ناهینیه در این قضیه، در ناحیه فعلیت به معنای این که مولا پا به زمین میکوبه، در مثل خطاباتی که موضوعش الان قابل تحققه یا قابل تحقق نیست، در این جهت تفاوتی وجود نداره. حکم یه مرحله جعل داره، جعلش مسابقه با اینه که اونی که مرحوم آخون میگه اراده بر طبق اون انشاء هست، منتها ارادهی که بر طبق اون انشاء هست یه وقت اینه که موضوع اون انشاء در خارج محققه یا قابل تحققه. خب در این صورت فعلیت هم پیدا میکنه عند تحقق الموضوع، یه وقت اینه که محقق نیست فعلیت هم پیدا نمیکنه. منتها جعل حکمی که الان معرض تحقق موضوعش خب لغو نیست، احکامی که موضوعش معرض تحقق الان نیست، مربوط به اصل ظهوره، ممکنه گفته بشه در بیان اینها لغویت در جعل این گونه احکام. جوابش اینه که لغویت نیست، همانطوری که احکام مربوط به عصر سابق بدائی عمل در اون زمان بیان شده، احکام محول به عصر ظهورم بدائی عمل در همون زمان اون وقت بیان شده، که دیگران علمم داشته باشن که شریعت، شریعت خالده، کسی نیاد بگه بدعت شد، حرف تازه ای آوردن. نه، اون چه مربوط به عصر حضوره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در همون بعد با اولیاء معصومین بیان کردن، و حلاله و حرامه الی یوم القیامه ثابتون، منتها موضوعش بعضی ها محقق شده یا بعضی هاش معرض تحققه، بعضی هاش هم در آینده محقق می شود. ولذا در ناحیه حکم ما بیش از جعل حکم مرحله‌ای به نام فعلیتی که مرحوم آخون ادعا می کنه غیر از فعلیتی که مرحوم ناهینی می فرماد ما همچین حکمی نداریم. و بعد از اونم مرحله تنجز، هذا محصل الکلام فی مراتب الحکم، و اما الكلام في التجري فياتي ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.